بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهتاب فرید.
با سلام، دولت آمریکا روز سه‌شنبه گزارش جدیدی را در مورد تهدیدهای تروریستی منتشر خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، گزارش برآورد اطلاعات ملی نتیجه گیری می کند که تهدید القاعده علیه ایالات متحده رو به افزایش است و اعضای این گروه از مناطق قبیله نشین مرزی در شمال غرب پاکستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده می کنند. به گفته مرکز وودرو ویلسون، هر گونه اعتراف منسوب به حاله اسفندیاری در تهران نامشروع است. مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی وودرو ویلسون در واشنگتن اعلام کرد هر گونه اعتراف منسوب به حاله اسفندیاری، پژوهشگران مرکز که در تهران زندانی است، هیچ مشروعیتی ندارد. خانم اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز وودرو ویلسون که تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی را دارد، از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی در زندان اوین به سر می‌برد. کیان تاجبخش، دیگر پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار، نیز با اتهامی مشابه در زندان اوین است. محمد خزائی به عنوان نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه رهسپار نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خزائی پیش از این معاون وزارت اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بوده و همچنین به مدت 13 سال نمایندگی ایران در بانک جهانی را بر عهده داشته است. پیش از محمد خزائی، محمد جواد ظریف به مدت 5 سال نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد بوده است. رهبران افغانستان و آمریکا نزدیک به 3 هفته دیگر با هدف تلاش در راه آرامسازی اوضاع افغانستان با یکدیگر دیدار می‌کنند. کاخ سفید اعلام کرد حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در روزهای 14 و 15 مرداد ماه آینده در کمپ دیوید با جورج بوش، همتای آمریکایی‌اش، دیدار می‌کنند. رهبران افغانستان و آمریکا قرار است درباره دموکراسی، توسعه اقتصادی، پیکار با طالبان و داد و ستد مواد مخدر در افغانستان با یکدیگر گفتگو کنند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، به همراه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه مدال طلای کنگره آمریکا را به نورمن بورلاگ، برنده جایزه نوبل صلح در سال 1970 ارائه کرد. این مدال که پر افتخارترین نشان کنگره آمریکاست، به دلیل تلاش‌های بشردوستانه به نورمن بلاگ ارائه شد.
با تشکر از همکارم مهتاب فرید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در رابطه با عراق، گفتگویی با دکتر هوشنگ امیراحمدی. پیامدهای سهمیه بندی بنزین در ایران، گزارشی از آرش ایرانی در تهران. گزارشی در زمینه اخراج دو فرزند یک خانواده مهاجر ایرانی از کانادا. و گزارش های دیگر. به نظر می رسد نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روزهای سختی را در پیش خواهد داشت. بحث پیرامون تغییرات در دولت عراق در مجلس و در میان مقامات سیاسی این کشور بالا گرفته است. بسیاری از نمایندگان مجلس عراق معتقدند او یا باید تغییرات اساسی در کابینه خود ایجاد کند یا کنار رود. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می شنوید.
فشار سیاسی بر نوری المالکی نخست وزیر عراق هم از جانب واشنگتن و هم از سوی بغداد در حال افزایش است. هفته گذشته کاخ سفید گزارشی را در مورد پیشرفت سیاسی و امنیتی در عراق منتشر کرد. در این گزارش آمده است عملکرد دولت نوری المالکی تنها در 8 هدف از 18 اهداف امنیتی و سیاسی که کنگره آمریکا پیشتر مشخص کرده بود رضایت بخش بوده است. جورج بوش میگوید او همچنان به نوری المالکی اعتماد دارد، اما حمایت سیاسی از دولت آقای مالکی در داخل کشور عراق در حال نزول است و صحبت در مورد تغییر دولت و احتمال عدم رأی اعتماد به دولت فعلی در حال افزایش یافتن است. صفیه طالب السهیل، یکی از اعضای پارلمان عراق و یکی از ملی‌گرایان طرفدار عیاد علوی میگوید هنوز مشخص نیست که در هفته‌های آینده چه اتفاقی می‌افتد.
There are some negotiation taking place between different political groups including
بحث‌های زیادی در میان گروه‌های سیاسی مختلف از جمله گروه الدعوا، گروه نوری المالکی وجود دارد. ممکن است در این تغییرات نوری المالکی همچنان به عنوان نخست وزیر باقی بماند، اما وزیران تغییر کنند یا ممکن است کل دولت تغییر کند. این بستگی به مذاکرات فعلی ما در بغداد دارد و هنوز چیزی مشخص نیست.
But it depends on the negotiation which is taking place right now in Baghdad. It's not clear.
آقای مالکی تا ماه‌های اخیر از پشتیبانی شدید نمایندگان طرفدار مقتدی صدر، رهبر تندروی شیعیان برخوردار بوده است، اما در ماه آوریل 6 تن از وزیران طرفدار مقتدی صدر از سمت خود در دولت کناره گیری کرده و از آن زمان رابطه آنها با آقای مالکی رو به وخامت گذاشته شده است. بها عراجی، یکی از نمایندگان هوادار مقتدی صدر، میگوید تغییر بیشتر وزرای کابینه ضروری است.
ما فکر میکنیم 6 هفته آینده در بغداد روزهای سختی خواهد بود. المالکی یا باید کاری انجام دهد یا باید تمام کابینه را عوض کند. او باید وزیران تکنوکرات مستقل را به کابینه بیاورد.
عراجی معتقد است مالکی قادر نخواهد بود تغییرات لازم را انجام دهد، در نتیجه او عوض خواهد شد. محمود عثمان، نماینده مستقل کرد، هم معتقد است نخست وزیر و دولتش وظایف خود را به درستی انجام ندادند.
من فکر می‌کنم او باید کنار برود. این دولت هم باید کنار برود. خیلی وقت پیش، نه حالا. واقعاً اینطور فکر می‌کنم. از همان ابتدا آنها لایق انجام این کار نبودند. نه مالکی و نه وزیرانش لایق این امور نبودند. به نظر من آنها باید ماها پیش کنار می رفتند، نه حالا.
مجلس عراق در ماه آگوست به طور موقت تعطیل است. بسیاری فکر می کنند این تغییرات بعد از بازگشایی مجدد مجلس در ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت.
مانیا منصور و چالش های پیش روی نوری المالکی، نخست وزیر عراق و دولت وی. گزینه های ایالات متحده آمریکا در قبال بحران عراق موضوعی است که در حال حاضر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. جزئیات بیشتر را از مهتاب فرید می شنوید.
صبح روز سه‌شنبه، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در حال تقدیم مدال طلای پارلمانی در کنگره به دکتر نورمن بورلاگ، برنده جایزه صلح نوبل سال 1970 و مردی که معروف است به نجات 1 میلیارد گرسنه در دنیا بود، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست آمریکا در قبال عراق را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد. تام لنتوس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دموکرات از ایالت کالیفرنیا، گفت جنگ در عراق در حال حاضر تبدیل به یک جنگ داخلی شده و قابل کنترل نیست.
Like most Americans, I am convinced that the war has dragged on too long and cannot be won anytime soon.
آقای لنتوس اضافه کرد من هم مانند بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدم که این جنگ بسیار به طول انجامیده است و دیگر این جنگ را نمی‌توان در آینده نزدیک برد. برنده شدن به معنی آن که صلح و یک حکومت درست را در آنجا برقرار کنیم.
That includes peace and good government.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد بعضی از اعضای شجاع جمهوری خواه اعلام کردند که استراتژی در عراق باید عوض شود. آقای لنتوس اشاره میکرد به طرحی که توسط سناتور ارشد جمهوری خواه لوگر و سناتور وارنر به سنای آمریکا ارائه شده است و از دولت بوش خواسته است که استراتژی جنگ در عراق را عوض کند. الینا رازلتینن عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان جمهوری خواه از ایالت فلوریدا گفت:
Can we expect that a complex military operation that has been in place roughly one month with the full troop strength would have
ما چطور می توانیم توقع داشته باشیم که یک عملیات نظامی پیچیده که حدوداً یک ماه است با تمام قوا در جریان است به تمام اهداف خود برسد؟ خانم رازلتینن اضافه کرد: آیا به نفع استراتژی امنیتی ما نیست که ثبات در آن منطقه را تضمین کنیم؟ مایک پنس نماینده مجلس جمهوری‌خواه از ایالت ایندیانا گفت: با کمال احترام به رئیس کمیته روابط خارجی، در رابطه با صحبت ایشان در مورد شکست رئیس جمهوری آمریکا در عراق باید بگویم که
If America fails in Iraq, it will not be the Bush administration that failed, it will be America that failed.
اگر آمریکا در عراق شکست بخورد، دولت بوش نیست که شکست می‌خورد، ایالات متحده خواهد بود که شکست می‌خورد. در حال حاضر در سنای آمریکا سناتورها مشغول بحث و بررسی در مورد سرنوشت نیروهای آمریکایی در عراق هستند. دموکرات‌ها اعلام کردند که اگر ممکن باشد تمام شب را در کنگره سپری خواهند کرد تا تصمیمی نهایی در مورد سیاست آمریکا در عراق بگیرند. بعضی از اعضای ضد جنگ دموکرات هم اعلام کردند شاید امشب به خاطر رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاستش در قبال عراق در مقابل ساختمان کنگره به تحسن بنشینند.
گزینه‌های ایالات متحده آمریکا در قبال بحران عراق، گزارشی از مهتاب فرید. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا سخن گفت. حسام مهدوی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در لندن اهمیت این مذاکره و نتایج احتمالی آن را به بحث گذاشته است.
حدود 50 روز بعد از آنکه نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا در عراق برگزار شد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از درخواست مقامات عراقی برای برگزاری دور دوم گفتگوها خبر داد و گفت چنانچه آمریکا در این خصوص نظر خود را از طریق سفارت سوئیس در تهران اعلام کند، پاسخ جمهوری اسلامی مثبت خواهد بود. اما هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با خبرگزاری رویتر از قطعی بودن دور دوم مذاکرات دو کشور ایران و آمریکا در سطح سفرهای دو کشور و با حضور نماینده عراق سخن گفت و موضوع مذاکرات را امنیت و ثبات عراق توصیف کرد. در گفتگو با دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه رادکرز پرسیدم تلقی او از اعلام برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟
خبر خوبیه. معنای این خبر اینه که حداقل دولت ایران احساسش اینه که دور اول مذاکرات مثبت بوده و امیدی به پیدا کردن یک راه حل مناسب برای رفع مشکلات عراق و شاید حتی رابطه ایران امریکا وجود داره. اگر دولت ایران دور اول رو منفی ارزیابی کرده بود حتما دور دوم رو قبول نمی کرد و تصادفا در این فاصله گره اول تا الان هم این جور از قرائن برمیاد که حداقل دو طرف در سطح رسمی به یک نوع آتش بس در لحن و برخورد توافق کردن با هم و در واقع در این چند وقت گذشته هر دو کشور سعی کردن که با لحن بهتری و با دید سازشکارانه تری به مسائل دو کشور ورای عراق نگاه کنن. مثلا توافقی رو که ایران با سازمان انرژی اتمی کرده سر اینکه ایران تمام سایت‌های خودش رو برای بازبینی دقیق و مداوم در اختیار آژانس بذاره، خود خب حرکت مثبت مهمی به طرف جلو بوده و یک خبرهایی هم این ور اونور میرسه که ممکنه امریکا بپذیره که ایران در سطح نازلی غنی‌سازی رو حفظ بکنه به شرط اینکه حتما به اصطلاح گارانتی‌های لازم برای اینکه ایران به سوی ساختن بمب نمیره به وجود بیاد.
اما بعد از پایان مذاکرات دور اول ایران و آمریکا تغییر محسوسی در امنیت عراق دیده نشد. دکتر علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در لندن میگوید:
بعد از پایان مذاکرات دور اول چنین پیش بینی میشد که بلا فاصله حداکثر در فاصله یک ماه دور دوم مذاکرات آغاز بشه. منتها از همون ابتدا معلوم بود که آمریکایی‌ها نه از مسیر مذاکرات راضی بودن نه چندان رغبتی به ادامه این مذاکرات داشتن و در عمل نیز مدارکی که آمریکایی‌ها جمع کردن طبیعتاً راه هر نوع آشتی و یا حتی مصالحه محدود رو در چارچوب همکاری برای بازگرداندن آرامش به عراق بسته بود. خود عراقی‌ها نیز که بسیار مشتاق بودن ایالات متحده که متحد اصلیشون هست در کنار همسایه بزرگشون ایران اینها با هم مصالحه بکنن و عراق تبدیل به صحنه رویارویی آنها نشود، بعد از آن که باز اطلاعاتی به دستشون افتاد، افرادی رو گرفتن، عملیاتی رو خونسا کردن، براشون آشکار شد که جمهوری اسلامی نقش دوگانه‌ای در عراق داره، تا اینکه عراقی‌ها بار دیگر به سوی آمریکایی‌ها رفتن و خواستار آن شدن یک بار دیگر بر سر میز مذاکرات بنشینند، شاید این بار نتایج مثبتی از این مذاکرات حاصل بشه. و حالا ایالات متحده حاضر شده بر سر میز مذاکره بنشیند و ادامه گفتگوهایی رو که بیشتر شبیه توجیه یک سلسله اتهامات به ایران بود، اینها رو اثر بگیره.
علیرضا نوری‌زاده در مورد هدف نهایی مذاکرات دور دوم ایران و آمریکا و احتمال موفقیت آن میگوید:
جمهوری اسلامی از دو وجه به عراق نگاه میکنه. یکی این که عراق تبدیل نشه به یک پایگاهی برای حمله به ایران و یا ایذا و آزار ایران. مسئله دوم این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیخواهد حکومتی در عراق باشه که حالا حتی نگوییم مخالفش باشه، حکومتی خونسا باشه. جمهوری اسلامی از حضور نیروهای آمریکایی در عراق وحشت زده و تمام تلاشش هم برای اینه که آنقدر هزینه بقای آمریکا رو در عراق بالا ببره که آمریکا چاره‌ای جز خروج از عراق نداشته باشه. نوعی التزام و تعهد می‌خواهند که بدونن آمریکا می‌رود و قصد نداره در عراق پایگاه دائم بگذاره. در مقابل آمریکایی‌ها هم حاضرن چنین ضمانت‌هایی رو به جمهوری اسلامی بدن. منتها پایان مداخلات جمهوری اسلامی رو در عراق میخواهند که این امر نیز برای جمهوری اسلامی عملی نیست. تازه براشون امکان پیدا شده، فرصتی پیدا کردن، عوامل خودشون رو به درون قدرت فرستادن. به همین سادگی ها حاضر نیستن دست از این موقعیت ویژه و ممتاز بردارن و همه اینا باعث میشه که مذاکرات خیلی مشکل باشه. من چندان خوشبین نیستم که این مذاکرات بتواند باز به نتیجه برسه.
به هر حال علی‌رغم اعلام برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در عراق، هنوز دو کشور زمان مذاکره را اعلام نکردند.
گفتگو با دکتر هوشنگ امیراحمدی و علیرضا نوری‌زاده را می‌شنیدید در رابطه با مذاکرات آتی ایران و آمریکا در مورد مسائل عراق.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه گزارش جدیدی را در مورد تهدیدهای تروریستی منتشر خواهد کرد. این گزارش که گزارش برآورد اطلاعات ملی نام دارد، نتیجه گیری می کند که تهدید القاعده علیه ایالات متحده رو به افزایش است و اعضای این گروه از مناطق قبیل نشین مرزی در شمال غرب پاکستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده می کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از پریچهره فرزان.
بامداد روز سه‌شنبه 17 ماه ژوئیه، خانم تاوزند، مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امنیت داخلی و عملیات ضد تروریسم، در یک جلسه ویژه خبری شرکت کرد و درباره چگونگی حمایت از مردم آمریکا در برابر تروریسم مطالبی ایراد کرد. با توجه به گزارش اطلاعاتی دولت هشدار می‌دهد القاعده تلاش دارد تا با استفاده از منابع خود در عراق حمله‌ای را علیه ایالات متحده آمریکا انجام دهد. خانم تاوزن گفت دولت تمام کوشش خود را طی چند سال گذشته و پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن بر این متمرکز کرده است که جلوی هر حمله دیگری را به خاک آمریکا بگیرد. گزارش سازمان اطلاعات ملی در حقیقت یک ارزیابی استراتژیک است. مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امنیت داخلی گفت ما با یک تروریست مقاوم به رهبری عقائد روبرو هستیم، تروریستی که در پی دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و اتمی است. فرین تاوزن سپس به رژیم ایران اشاره کرد و گفت ما میدانیم که بخشی از بدنه القاعده پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به ایران رفته. ایران از گروه تروریستی حزب الله در لبنان برای توسعه افراط‌گرایی در جهان حمایت می کند. خانم تاوزن سپس گفت ما اطلاعات خود را با متحدانمان در اروپا و سایر مناطق جهان معاوضه می کنیم تا بتوانیم در امر مبارزه با تروریسم موفق تر باشیم. فرین تاوزن سپس به همکاری مداوم پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور در مبارزه با تروریسم اشاره کرد. مشاور امنیت داخلی رئیس جمهوری آمریکا اخیراً از یک سفر 8 روزه به چند کشور آفریقایی به واشنگتن بازگشته است. وی در این سفر دیداری نیز از لیبی داشت. خانم تاوزن گفت هم آمریکا و هم لیبی مایلند روابط خود را گسترده تر کنند، اما با توجه به گسستگی آن در گذشته و اعمال تحریم ها اکنون باید کمی بردبار بود. مشاور امنیت داخلی رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده در زمینه های نظامی اطلاعاتی و عملیاتی بسیار دقیق تر و قوی تر از زمانی است که حمله های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا اتفاق افتاد. با این همه وی گفت مهمترین مسئله آن است که ما نمی‌دانیم دشمن چه محاسباتی دارد و به همین جهت باید کاملا آماده رویارویی با آن باشیم. پریشه فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در حالی که سهمیه بندی بنزین علاوه بر بیکاری بسیاری از مسافرپران شخصی که به صورت پاره وقت به جابجایی شهروندان در شهرهای بزرگ به ویژه تهران می‌پردازند، باعث نگرانی و سرگردانی مردم در ساعات پرتردد نیز شده است، مقامات جمهوری اسلامی میگویند مصرف بنزین تنها 7% از افراد جامعه بیشتر از میزان سهمیه در نظر گرفته شده است. دولت آقای احمدی نژاد برای تمامی خودروهای شخصی که ماهیانه 100 لیتر بنزین در نظر گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آرش ایرانی از تهران میشنوید.
رادیو ایران با اشاره به اظهارات علی اکبر مهرابیان رئیس ستاد طرح‌های ویژه دولت نهم و تبصره 13 درباره میزان نیاز جامعه به بنزین گفت،
رئیس ستاد تبصره 13 گفت مصرف بنزین تنها 7% جامعه بیشتر از سهمیه است که برای نیمی از آنها هم امکان کاهش مصرف بنزین وجود دارد.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که از زمان آغاز طرح سهمیه بندی بنزین بسیاری از کارمندان و کارگرانی که به دلیل پایین بودن سطح درآمد خود ناگزیر به صورت پاره وقت مسافرکشی و جابجایی شهروندان می‌پرداختند، به دلیل کمبود سوخت دیگر قادر به ادامه کار نیستند و از این رو در ساعات پرتردد به ویژه ساعات آغازین صبح و هنگام غروب آفتاب خیابان‌های تهران مملو از مسافرانی است که به دلیل کمبود وسایل حمل و نقل عمومی سرگردان ماندند. روزنامه اعتماد ملی از قول یک شهروند ایرانی در این باره نوشت سهمیه بندی بنزین اثرات نامطلوبی دارد، از جمله بیکاری تعداد زیادی از مسافرکش‌ها و آژانس‌های مسافرتی، بالا رفتن نرخ کرایه وانت‌ها و نیسان‌های باربر همچنین سبب معطلی در خیابان‌ها می‌شود. آیا مسئولان به عواقب اینها فکر کردند؟ یک شهروند تهرانی نیز با اشاره به مشکلاتی که برای مسافربران پاره وقت در اثر سهمیه بندی بنزین پدید آمده است به اعتماد ملی گفت افرادی که برای گذراندن زندگی خود مجبورند به غیر از شغل اولشان با ماشین کار کنند و مخارج زندگی خود را تأمین کنند، حال با این وضعیت سهمیه بندی بنزین چگونه باید این کار را انجام دهند؟ چگونه باید زندگی کنند؟ آن هم با این مخارج سنگین؟ تکلیف این افراد چیست؟ آرش ایرانی، تهران.
گزارشی از کانادا. مقامات اداری مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال کانادا قصد دارند تا دو نفر از یک خانواده مهاجر ایرانی را این کشور اخراج کنند. پلیس ایالت بریتیش کولومبیا فرزندان این خانواده را که در درگیری‌های مسلحانه و آدمربایی و ده‌ها جرم دیگر دست داشتند برای سلامت و امنیت جامعه خطرناک توصیف کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مریم اقوامی از تورنتو می‌شنوید.
اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در تلاش است تا فرزندان یک خانواده مهاجر ایرانی مقیم ایالت بریتیش کولومبیا را به دلیل به خطر انداختن امنیت و سلامت جامعه به ایران اخراج نماید. زهرا عبدالحسین زاده مرد ایرانی مقیم شمال ونکوور که در اواسط دهه 90 میلادی به همراه 4 فرزند خود برای تامین آینده بهتر برای خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرده بود، امروز با حکایت غم‌انگیز و دردناکی روبروست، چرا که یکی از فرزندان او به دلیل درگیری‌های خشونت‌بار به ضرب گلوله کشته شد و در حال حاضر مقامات دولت فدرال کانادا در تلاشند تا به هر شیوه قانونی ممکن 2 فرزند پسر دیگر او را که در پی ارتکاب به جرم قاچاق و توزیع مواد مخدر و ده ها اتهام دیگر در بازداشت پلیس قرار دارند از کشور اخراج نمایند. حسام عبدالحسین زاده پسر 23 ساله این خانواده در سال 2004 میلادی در یک درگیری خشونتبار که هنوز پلیس علت واقعی آن را در نیافته با شلیک یک گلوله کشته شد. میلاد فرزند دیگر این خانواده مهاجر ایرانی در زمستان سال 2006 میلادی در یک فقره حادثه 16 بار هدف شلیک گلوله قرار گرفت و علی‌رغم اینکه وجود یک گلوله در قفسه سینه‌اش نفس کشیدن را برای او دشوار کرده، از این سانحه جان سالم به در برد. میلاد 22 ساله یکی از فرزندان این خانواده ایرانی مقیم شمال ونکوور است که حکم اخراج قریب الوقوع وی از کانادا به زودی صادر خواهد شد. پلیس فدرال وی را که پنجشنبه گذشته در دادگاه مهاجرت و پناهندگی ونکوور شهادت داد، خطری برای سلامت و امنیت جامعه نامیده و مصمم است تا او را از کانادا اخراج نماید. یک مأمور پلیس شمال ونکوور به نشریه ونکوور سان گفته است فهرست بلند تعداد جرم‌ها و اخلال میلاد و سام دیگر برادر 24 ساله وی در نظم و امنیت عمومی این استان مقامات را متقاعد کرده است که حضور این دو جامعه را به شدت در معرض خطر قرار خواهد داد. این مقام مسئول گفته است نام برادران عبدالحسین زاده در موارد متعددی از اقدامات خشونتبار، حمل اسلحه، درگیری‌های مسلحانه، قاچاق، حمل و توزیع مواد مخدر در سیستم رایانه‌ای پلیس به چشم می‌خورد و این هم سبب می‌شود تا پلیس استان بریتیش کولومبیا در برخورد با این خانواده نهایت احتیاط و تدابیر امنیتی را اتخاذ نماید. گرچه میلاد 22 ساله هنوز در حال تکمیل درمان و جراحی‌های متعدد ناشی از 16 شلیک گلوله است، اما نشریه ونکوور سان می‌نویسد دادگاه 3 ساعته این جوان ایرانی کانادایی که درخواست تجدید نظر در حکم اخراج خود را داده است با حضور ماموران پلیس فدرال که جلیقه‌های ضد گلوله به تن کرده بودند و با حفظ تدابیر امنیتی شدید روز پنجشنبه برگزار شد. وکیل این جوان از دادگاه خواسته است تا از تصمیم اخراج وی به ایران صرف نظر کند، چرا که کلیه اعضای خانواده وی مقیم کانادا هستند و او در صورت بازگشت به ایران به خدمت سربازی فراخوانده خواهد شد. گرچه وکیل این جوان ایرانی اتهامات میلاد عبدالحسین زاده را کم اهمیت نامیده، اما یک مقام پلیس این استان به ونکوور سان گفته است میلاد برادرش و 2 مرد دیگر از متهمان اصلی یک پرونده جنایی آدمربایی، سرقت، قتل و درگیری مسلحانه در شهر ریچموند در ایالت بریتیش کولومبیا هستند. پرورش ماری جوانا نیز از دیگر اتهامات این دو برادر است. اخیراً پلیس شمال ونکوور از محل سکونت سابق این دو برادر 272 کیلوگرم ماده شیمیایی فسفوری که در ساخت مواد مخدری همچون کریستال مث به کار می رود و نیز یک اسلحه 9 میلیمتری و مواد منفجره توقیف کرده است. گرچه میلاد و سام عبدالحسین زاده درخواست تجدید نظر در حکم اخراج خود از کانادا را دادند، اما به نظر می رسد مقامات دولت فدرال مصممند تا این دو برادر را از کشور اخراج نمایند. مریم اقوامی،
تورنتو. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان این برنامه نگاهی کوتاه داریم به چند خبر خارجی. مقام‌های پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری در وزیرستان شمالی واقع در شمال غربی پاکستان 3 سرباز ارتش پاکستان و 1 غیرنظامی کشته شدند. در همین حال پلیس افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد خشونت‌های جداگانه‌ای در جنوب افغانستان باعث مرگ 3 سرباز و 7 نظامی طالبان شده است. و دولت آمریکا روز سه‌شنبه گزارش جدیدی را در مورد تهدیدهای تروریستی منتشر کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، گزارش برآورده اطلاعات امنیتی نتیجه گیری می‌کند که تهدید القاعده علیه ایالات متحده رو به افزایش است و اعضای این گروه از مناطق قبیله نشین مرزی در شمال غرب پاکستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.